این تصویری از حکومت دینی که بر اساس آیات و روایات بیان میشه، ما اگر بخوایم بسنجیم با واقعیت اجتماع و نظام سیاسی و دولت مردان خودمون، این فاصله هایی که گاهی کم یا زیاد، قلیز یا رقیق وجود داره بین این آموزه ها و واقعیت وجود رو چه کنیم؟ و آیا این روایات و آیات و سیره اولیاء دین مشروعیت ما وضع موجود رو گاهی در بعضی از حوزه ها زیر سوال نمیبره؟ پاسخی که اجمالا عرض میکنم و شاید قبلا هم اشاره کردم این است که مشروعیت نظام رو زیر سوال نمیبره، بلکه وجه مشروعیت نظام و مبانی مشروعیت نظام رو روشن میکنه. چون ما دیروز هم عرض کردم نظام ما جمهوری اسلامی بهترین مکانیزم یا شاید امروز مکانیزم منحصر به فرد است برای رسیدن به این اهداف که ما بهش اشاره کردیم. منتها ما اولا در مقام واقع و اینکه چه مقدار موفق شدیم، اون سه دسته که تو حاکمیت از دادن دیروز داریم، اینه همواره کسانی رو داریم که با این مبانی را نمیدانند، کسانی رو داریم که نمیخواهند اجرا بشه قبول ندارن، به کسانی هم هستن که نمیتوانند و هر کدوم عرض کردن یه حکمی دارن. ما از این که اولا اونا رو ببینیم و ثانیا با دیدن بعضی از مفاسد و انحرافات باید به نتیجه رسید که آقا این دکترین اصل مبنای انقلاب و نظام که تو وصیت‌نامه امام آمده این رو باید فراموش بشه. اما نمیدونم وصیت‌نامه امام شما ها میبینید غیر از بحثای درسی اینا خودتون یه بار مرور کردید با دقت تعامل بکنید یا نه، این اهداف باید بمانه و باید گفته بشه. نگران چون در علا ساختن یک جامعه اصلا تمام کسانی که به جامعه موعود میاندیشن معنیشه که تو ذهنشون، یعنی تمام نظریه پردازان اجتماع تو ذهنشون یه جامعه مجاز و یه جامعه غیر مجاز دارن. اگه این نباشه یعنی که شما اصلا اصولی نداری. و همواره میگیم آقا از جامعه موجود اما قابل اشکال باید بریم به سمت جامعه مطلوب. منطقه چون قله های اصول دینی، فروع دین برای تعمیل جامعه و حاکمیت دینی قله خیلی بلنده، هرچه ما جلو بریم باز کم میاریم، یعنی باز باید اینا رو بگیم. گفتن اینا یه فایده دیگه هم داره به اونه که اگر اینا گفته نشه ممکن است کسانی بیان یه مدینه فاضله های دروغینی برای ما و شما بسازن و شما که فردا از دانشگاه فارغ التحصیل میشید و باید جامعه رو مدیریت شو به عهده بگیرید، البته اگه بیکار نمونید، هر شاید که اونجا باید حواستون باشه جامعه قرار بود به کدام سمت بره، به کدام سمت. معنای مشروعیت رو تو ذهن ما عوض نکنن، معنای آزادی، معنای حقوق بشر، معنی اصلاح، معنی انقلاب، معنی تکامل، معنی ارزش، اینا باید گفته بشه تا اون نقطه رهایی و اون هدفی که از قبل او حرکت شده توی جامعه و سرمایه گذاری ایجاد شده اون فراموش نشه. نکته دوم این که پرسش هایی که دوستان کردن همون که دیگه درس کردن به دو دسته قابل تقسیمه، یک بخشش راجع به خود حضرت امیر و سیره و رفتار ایشونه که من به نظرم رسید که بجای که من جواب بدم می درسه در واقع پرسش و پاسخ بین شما با علی بن ابی طالب برقرار کنم. در آغاز عرائزم یاد زینب کبرا سلام الله علیها رو گرامی می داریم، زن بزرگی که از دوران کودکیش از دوران که دختر بچه بود تو کانون یک انقلاب جوشان دینی و توی خانه ارزشی بزرگ شد، خانه ای که پدرش شهید شده، مادرش شهید شده، برادرانش شهید شدن و این شهادت همه اینا رو به چشم دیده. و یه تعبیر داره حضرت زینب تو کربلا بعد از اینکه کوفیان پشت میکنند و مسائلی پیش میبینن اسیر میشن، اینا وارد کوفه که میشن، کوفه جاییه که 20 سال قبل همین حضرت زینب دختر رهبر نظام بوده، دختر خلیفه، که حضرت امیر تو کوفه مرکز خلافتش بود، شهید میشه، حکومت امام حسن که سقوط میکنه مسئله میشه 20 سال بعد که قضیه عاشورا اتفاق میفته در کنار همین کوفه و یه اسرای نه حضرت زینب که 20 سال پیش از این شهر رفته به مدینه دوباره حالا داره برمیگرده، منتها این بار به عنوان اسیر و به عنوان آدمای قانون شکن که خروج کردن علیه حکومت قانونیه که به نام دین داره حکومت میکنه، یه دستگاه یزید. اونجا داره وقتی وارد شهر شد مردم اول چون اینا رو بعدشون حجاب از سرشون برداشته بودن، مردم نفهمیدن که اینا به جا نیاوردن و بعد که فهمیدن اینا از زینب رو شناختند و اینا هم شروع کردن مردم گریه کردن، مردم کوفه. وقت اونجا از زینب یه سخنرانی پرشوری داره، خطاب به مردم که میگه چشمانتان خشک مباد، بگرید، شما هم ما رو دوست دارین هم حاضر نیستین مایه‌گذاری بکنید، شما تا ابد بگرید. اگه تعبیر قشنگی داره، شما مثل پیرزنی هستید که می‌نشینه مدت‌های چیزی رو می‌ریسه و بعد دوباره بازش می‌کنه، یعنی همه دستاوردهاشو به باد میده. و یا این تعبیر فرمودن که راجب بعضی از همینا که ذاتاً آدمای بدی نبودن اما تو محیط فکری لجنی بزرگ شدن، این تعبیر هم مال از زینبه. فرمودن شما گلی هستید که در میان پهن رویده است، شما گلی هستید که در میان پهن رویده است. و این واقعا اشاره به دو پهلو بودن ارزش‌های وجودی اون جامعه بود. این تیکه‌ای که از حضرت امین نقل میکنم پاسخ سوالایی که شما فرستادید. مثلا پرسیدید که اصلا ایشون بستر موضوع‌گیری های انتقادیش در دوران قبل از خلافتش که درگیر نبود با حکومت‌ها ولی منتقد و معترض بود، چرا از کجا شروع شد؟ چرا مقاومت کرد به شکلی و چرا این مقاومت رو به حد اعلاش نرسید و مسائل؟ من این روایت رو از این میکنم که شما در واقع با پاسخ خود از امیر مواجه بشید. در یه نامه ایشون برای مردم مصر که فکر میکنم نامه 62 نهج البلاغه باشه، این تعبیر تو اون نامه است که مردم مصر توضیح خواستن که شما این جناهبندی هایی که بعد از پیغمبر به وجود آمد بین اصحاب پیغمبر و تو حکومت دینی سر چی بود؟ وقت حضرت امیر جواب میدن که خداوند پیامبر، من دیگه عربیاشون نمیخونم فقط ترجمهشون میخونم، خداوند پیامبر را فرستاد تا مردم جهان را بین دهد و راه نماید، اما وقتی رسول الله درگذشت مسلمانان در امر خلافت و رهبری اختلاف کردند و جناح جناح شدند. نکته حکومت ایشون بود که به کارگزاران حکومتش میفرمود که میگفت اعت ما اعتیت هنیعا رمنع فی اجمالا و اعزالا. اینا بعض از آموزه های حکومتی از امیره که اگر چیزی رو به مردم میدید و کاری برای مردم میکنید هنیعاً بکنید، یعنی با گوارایی، ناگوارتون نباشه، این وقت کشی به دیوانه دارید چیزی میدید اینجوری با مردم برخورد نکنید، با دل صاف به مردم برسید و کمکشون کنید. رمنع فی اجمالا و اعزالا، اگر این چیزی قرار نیست به مردم داده بشه، حالا یا امکانش نیست یا اصلا خلاف قانونه یا نباید مصلحت اون جامعه نیست، فرمود اونم که نمیخواید بدی با عذرخواهی، با عذرخواهی به مردم ندید، اون هم با ادب و با عذرخواهی از مردم معامل کنید. یعنی در هیچ چه وقتی که میدی و چه نمیدی رابطه توضیحی و عاطفی خودتون با مردم قطع نکنید، مردم بفهمن که چرا داری میدی و چرا نمیدی. یا یه دیگه فرمودن که لا یزهدن نکف المعروف من لا یشکره لک، فرمودن اگر مردم، اگر کسانی که بهشون براشون دارید کار میکنید حتی اگر از شما تشکر نمیکنن و سپاس شما رو نمیگن بخواد متجزل نشید، شما کار نمیکنید تا از شما تشکر کنن، شما در هر صورت کارتون رو انجام بدید در برابر خدا مسئولید، به مردم خدمت بکنید حتی اگر از شما تشکر نمیکنن. اینا آموزش های حضرت امیر به کارگزارانش، به وزیر و قاضی و آدمای حکومتش. پس فرمود چون کسانی هم هستن که دارن مجانی از شما تشکر میکنن، یعنی برای بدونی که برایشون کار بکنید از شما تشکر میکنن، این عوض اون. یا فرمود که انسکون ناسون انفسکون، داد مردم را از خود بخواهید، با مردم منصف باشید، به مردم منصفانه بخش نمکنید و باشید منصفانه رفتار بکنید. وصبروا لحوائجهم، در برآوردن نیازهای مردم، نیازهایی که در رابطه با حکومت هست، صبور باشید، زود از کوره در نرید، خسته نشید در خدمت کردن به مردم، خسته نشید، نبرید، صبر کنید، مقاومت بکنید و خدمت به مردم رو صلاحیت خودتون قرار بدید. فانکم خزان الرعیه، شما امانتدار مردمید، شما امین مردمید. ببینید این آموزشی که میگه در برابر خدمت به مردم نه طلب داشته باشید از مردم، نه خسته بشید، پاداشتون رو از خدا بخواید. و باز به مردم آموزش داد که از قول پیامبر که از هیچ حکومتی که برخلاف دین خدا حکومت میکند اطاعت نباید کرد، یعنی مشروعیت نداره، چه سلطنتی چه جمهوری فرق نمیکنه. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی نقدر منکر بکنید اگه انحراف دیدید، نقد بکنید. البته نه اینکه توی نظام مشروط های خطای جدی دیدید بگید دیگه این نظام نامشروع شده شمشیر میکشید. این نه. به مردم میفرمود که مردم خدا، اون روایتی که دیروز اشاره کردم کاملش اینه که مردم خدا بر شما برای من حقوقی قرار داده، چون ولایت هم به شما با منه، شما هم متقابلا حقوقی بگردن من دارید مثل حدی که من برگردم شما دارم. این تعبیر مثل خیلی تعبیر جالبیه. میفرماد که لکم علیه من الحق مثل الذی لی علیکم، حق شما بگردن من همون مثل حقیست که من بگردم شما دارم، مزیتی من بر شما ندارم. حاکمان دینی دیرو دست دادن از شهروندان این حقوق مادی شهروندی بیشتری ندارن. اختیارات حکومتی بحث شده است. وقت توی یک روایتشون فرمودن از جمله حق که شما به گردن من دارید این است که النصیحت لکم، که من خیر شما را بخواهم، خدمت به شما، و متقابلا یه حقی که من به گردن شما دارم النصیحت لی، یعنی شما باید خیر منو بخواهید. فی المشهد و المعیه، که در حضور من چه در غیاب من، وقتی هم که من نیستم باز چیه؟ خودتون رو رقیب من حساب. این رابطه ی حاکم و محکوم، دو تا رقیب دو تا دشمن نباید باشه. ما همون برادری، من دارم یک کاری انجام میدم، شما یک کاری انجام میدید، من وظیفه دارم خیر شما رو بخوام، شما وظیفه دارید خیر من رو بخوام. اینا جزو حقوق متقابله که امام میگه من با شما دارم. بعد میفرماد از وظایفی که من نسبت به شما دارم که حق شماست توفیر و فیعکم علیکم، این که سرمایه های ملی رو به نفع خود شما هزینه کنم، یعنی عدالت اقتصادی، یعنی سهمتون از اموال عمومی بهتون برسه. و دیگه تعلیمکم فی لا تجهلوا، آموزش فرهنگی و نظری، یعنی ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی، ارتقاء سطح فرهنگ تو جامعه، که حکومت دین نسبت به فرهنگ عمومی مسئوله، نسبت به سطح شعور مردم و اطلاعات و آگاهی های مردم مسئوله، یعنی باید به مردم آگاهی بده، برخلاف اون منطقی که مردم رو، حکومت هایی که مردم رو هرچی خوابتر و جاهلتر میخوان برای که راحتتر حکومت کنن، چون مردمی که نادانن حکومت بر مردم نادان آسانتره تا حکومت بر مردم دانا. و حضرت هم میگه حکومت دینی باید همین مردم رو داناتر بکنن، ولی او که کارش سخت‌تر میشود، ولی این کار رو باید بکنه. جز وظایف منه که سطح فرهنگ عمومی بیارم بالا. و همینطور تعدیب کن کیما تعملون، تعدیب یعنی تربیت عملی، یعنی نذارم ارزش‌های اجتماعی و انقلابی تو جامعه تحت شعاع قرار بگیره. یعنی ما مسئولم، فقط شما حقوق مادی ندارید، حقوق معنوی و حقوق فرهنگی هم دارید، فقط در برابر شکم شما من مسئول نیستم، در برابر عقل شما و اخلاق شما من مسئولم. ولی ما تو تعریف دینی حکومت بی‌طرف و دولت بی‌طرف نداریم که بگه من نسبت به ارزش‌ها بی‌طرفم، نسبت به حقیقت و فضیلت بی‌طرفم. نه، من مسئولیت دارم در این حوزه. بعد تمام متقابلا شما در برابر من مسئولیتایی دارید که اگه به اونا عمل نکنید من نمیتونم وظایفمو درست انجام بدم در برابر شما. یکیش الوفاء بالبیعه، یعنی پای حرفتون وایسید، اگه با من بیعت کردید پاش وایسید، منو تنها نگذارید تو صحنه، کمکم کنید. علی اجابه این ادعوکم، وقتی میخوانمتان پاسخ بدهید، مثل سنگ سرد نباشید، بی تفاوت نباشید، بسیج بشید. و تا اهل آمرکم، وقتی امر میکنم یه دستوری میدم خب اطاعت کنید، باید نشید همتون من نگاه کنید. این هم جزه و حقوقی که من دارم بگردمتون متقابلا، من باید به شما خدمت کنم، اما متقابلا این اختیاراتم باید داشته باشم که منو تنها نگذارید، اطاعت کنید وقتی دستور میدم. و از اون طرفشون با مخالفانش خیلی تسامح کرد. حالا علیه همین مخالفان متهم کردن به اینکه این سرکوبگر اون نمیدونم فلان، اما ایشان تا جایی که امکان داشت تسامح کرد با مخالفانش. حتی آمدن وسط سخنرانیش تو مسجد، وسط سخنرانی بلند شدن بهش توهین کردن، سخنرانیش رو قطع کردن. یه یهودی که تازه مسلمان شده بود، بعدم وارد خوارج شده بود با اینا، تو خوارج خیلی تون با علی صحبت می‌کرد، این آمد یه روز وسط یه سخنرانی حضرت امیر، بلند شد سخنرانیشون رو به هم زد. اصحابا می‌دونستن این مریضه، از طرف یه باندی دارن هدایت می‌شن می‌خوان تخریب کنن، و آمدن مسجد بیرونش کنن. حضرت امیر فرمود که نه، اگر سوال داره سوال میخواد بکنه بذارید سوال شده، حالا توهین اونا بسید دیگه، اگر سوال میخواد بکنی فرمود بذارید سوال کنه. بعدش فرمودن که اسأل بکل لسانک، با همه پهنای زبانت سوال کن. یعنی با همه زبونت سوال این هیچی نیامد و کل ما فی جوانه هر چی تو دلت بگو فوش نده توهین نکن شایعه پراکنی نکن دروغ نگو تهمت نزن ولی اگه سوال بده هست بگم این چی نیم فرمود ان دین الله دین خدا با شدت عمل و خشونت پیش نمی رود دین خدا با سرکوب سوال و پرسش با برخورد تحقیرآمیز با خفه کردن دین خدا پیش نمی رود دین خدا حقیقته فضیلته اصلا احتیاجی به تعصب و کار زورکی و خلاف اخلاقی اینا نداره خود دین خدا رو اگه حقیقتشو مستدل و روشن بگی مردم قبول میکنن اونایی که منصفن قبول میکنن احتیاج دین خدا واقعا احتیاج به چماق نداره حمایت از دین خدا هیچ احتیاج به چماق نداره ولی کسانی که چماق بکشن علیه دین خدا علیه حقیقت چه چماق زبانی یعنی مغالطه و دروغ و حتاکی و شایعه پراکنی و یا چماق عملی و حالات چماق رو با چماق باید جواب داد یه چماق رو با زبان و اینا نمیشه جواب داد امیرالمومنین خیلی تسامح کرد این خوارج کسانی بودن که یکی از تزاشون این بود تز خوارج یکیش این بود که ما امام نمیخوایم اصلا ما رهبر آقا بالا سر ما نمیخوایم یکی از تزهای خوارج جزو دکترین سیاسی کلامی خوارج بود ما رهبر و امام و آقا بالا سر نمیخوایم لا حکم الا بالله حکومت فقط از آن خداست این آیه قرآن که از تمیز نهج البلاغه میگه آخر چه مغالطه ای میکنید حکومت از آن خداست فقط معنیش نیست که مدیر جامعه خداوند مستقیم یاد جامعه رو اداره میکنه که لا حکم الا لله تعالی قرآن معنیش اینه که ضوابط حکومت قوانین حکومت اهداف حکومت از طرف خداست یعنی حکومت لایک نباید باشه باید الهی باشه اما معنیش نیست که کسی حاکم نباشه مدیر نباشه رهبر نباشه کسی امر نکنه کسی نهی نکنه چطور میشه جامعه رو اداره کنه خب اینا میگفتن ما آقا بالا سر نمیخوایم و با این تز آدمای خشک مقدس و به معنی واقعی کلمه متحجر وقت حضرت عمید با وجودی که من اینقدر اذیتش هم کردم یه فرمود که به خود اونا میگفت گفت شما بدانید که شما نزد ما سه حق دارید که تا وقتی صریح تر از این با ما در نیفتادید و قانون رو به اصطلاح نشکستید شما را از سه چیز من ممنوع می‌کنم اگر بخواید وارد مساجد ما بشوید برای نماز و ذکر نام خدا جلوتون رو نمی‌کشید بیتون مسجدها نماز باید که یه فرقه شدید ولی باز دو از درآمد عمومی و اموال عمومی و حقی که به همه میدیم به شما هم میدیم و از غنایم جنگی هم تا وقتی تو جبهه مثل سرباز مجاهد مثل بقیه بیایید با ما در کنار ما باشید ما به شما بیت‌المال از غنایم هم اندازه مثل بقیه سهم میدیم و تا شمشیر نکشید علیه ما یعنی درگیر نشید رو در رو ما هم شمشیر نمیکشیم علیه شما تخلف بکنیم برخورد قانونی باید میکنیم تعذیر و دادگاه اینا هم هست اما شمشیر نمیکشیم رو تون تا وقتی شما شمشیر بکشید بعد فرمود که این تکلم و این خوارج می نمید بخششون جزء عسکر هم بینید جزء سربازان خود حضرت امیر بودن که تو جنگ جمل جزء نیروهای حضرت امیر بودن با هر شبت که ناکسین جنگیدن چون این سه گروه رو نامشون ناکسین و فاسقین و مارقین دیگه در تحقیق این نام رو خود پیامبر گذاشتن خود پیامبر زمانی به علی گفتن که بعد از من با تو می جنگند بعضی از همین دوستان سابقه همینه که الان با هم توی جبهه ایم ناکسین و فاسقین و مارقین با تو می جنگند ناکسین یعنی پیمان شکنان همینه که بیعت کردن و بعد جنگیدن که جنگ جمل مظهرش بود فاسقین یعنی جبهه ضد عدالت و ضد قسط که جناح معاویه است و جنگ صفین مارقین هم خوارج بودن که آدم های قشری بودن و میگفتن که اصلا ما رهبر نمیخوایم وقت اینا قبلا تو سپاه علی بودن و بعد با علی در افتادن جز به رزمنده ها بودن قبلا رزمنده های جبهه‌ای و سابقه رزمندگی و همه چی داشتن مجروع همه چی و بعد در افتادن با علی شدن جز به نیروهای ضد علی حضرت امیر فرمود این تکلمو هججنا هم تا وقتی که بحث کنند و استدلال و گفتگو اینا هست ما باشون بحث کنیم باشون بحث کنیم مناظره میکنیم استواتشون منطقی جواب و این سکت تو عمل ناهم ساکت بشن حرف نزنن، ما هم کاری باشون نداریم، همون بحثم باشون دیگه نمیکنم. اما اگر بخوان شروع کنن به جلسازی تضعیف اصل حاکمیت عدل و شروع کنن به شایع پراکنی و تخریب آموزه ها، به همه اندازه باشون برخورد میکنن. اگه جلوتر بیان مسلح بشن در برخورد مسلحانه و قهرامیز بکنن، شمشیر میکشن بشن. در همین کارم نهایتا اینا شد، یعنی پله پله آمدن جلو تا رسید به جنگ نهروان، که تو جنگ نهروان هم حضرت فرمود که قبل از جنگ گفت نه همشون که این جنگ کشته میشن کمتر از 10 نفرشون زنده میمونن، که یکی از اون 9 نفری که زنده مون و زخمی بود همین ابن ملجم بود که بعد آمد حضرت رو ترور کرد. و خوارج چون اصلا با همه گروه ها مخالف بودن، یعنی هم با علی و هم با معاویه، اینا آمدن پیمان بستن که گفتن تمام فتنه ها و این دعواهای جنایی تو کشور زیر سر علی و معاویه و عمرو عاص، هر سه تا اینا رو تو یه شب می‌زنیم. و شب 19 ماه رمضان سه تا حرکت کردن برای زدن این سه نفر، ولی تنها ترور موفق ترور علی بن ابی طالب بود. معاویه اون شب، حالا بین معاویه و عمرو عاص من خودم تردید کردم، یکیشون اون شب نیامد، به جای خودش کسی دیگه رو فرستاد، که من فکر می‌کنم احتمال یعنی قرائن وجود داره تو تاریخ که پشت ترور حضرت امیر و نفوذ در خوارج خط معاویه بود و خبر داشت و اصلا اون شب نیامد، آیا یا به طور اتفاقی نیامد یا نیروهای اطلاعاتیش بهش خبر دادن و نیامد، یک کسی دیگه به جاش آمد که اون کشته شد. ولی ترور موفق ترور علی بود، علی رو زد. حضرت امیر فرمود که با اینا تا وقتی که درگیر نشن من سعی میکنم درگیر نشن و کوتاه بیام. این فرمود اینا خلاصه فرمود اینا نادان. و توی نهج البلاغه ایشون داره که بعد از که من اگر زنده ماندم که خودم میدونم با ابن ملجم چه کنم، اگر شهیدم شدم اگر خواستید ببخشیدش حرفش بکنید، اگر نه یه ضربه بده یه ضربه بزنید، از عصبانیت نریزن مردم تکه تکش کنن مسلش کنن، بعدم راه نیفتید تو خیابونا بگید قتل امیرالمؤمنین قتل امیرالمؤمنین کشته شد امیرالمؤمنین کشته شد، شروع کنید تمام این خوارج رو قتل عام کنید. بعد فرمود من نادانم. از تعمیر فرمود اونهایی که دنبال حقن ولی خطا میکنن یعنی خوارج، فرق میکنن با باند معاویه که اصلا دنبال باطل از اول. لیسه من طلب الحق فاخطا، کسی که دنبال حق بوده ولی خطا کرده یعنی مثل همین خوارج نیست، مثل که که من طلب الباطل فادرکه، مثل کسی که دنبال باطل بوده از اول بعدم به باطلش رسیده. فرمود من با معاویه هم میجنگم با ایلان میجنگم، ولی اینا دو چیپ هم اینا نادان هم و با رهبری در افتادن فکر میکنن مثلا اینا به نفع جامعه است، به نفع دینه، به نفع آرمان هاشونه مثلا، ولی او از اساس باطله. ولی خب من تکلیف کنم با حضرشون بجنگم وقتی درگیر شدن با حاکمیت هست. شما ببینید انواع اقسام برخوردهای با مردم متفاوت در نحوه حسودن، اما نحوه اداره دولت معمولا یکیست و اونیه که معمولا خود و بقاء خود در قدرت اصل میشه، مردم و عدالت و حدود الهی فرع میشن و تابع. علی بن ابی طالب سلام الله علیه برای اجرا عدالت از خود دولت و دولت مردانش شروع کرد. جنگ جمل و صفین چرا راه افتاد؟ جنگ جمل و صفین با دشمنان اسلام در نیفتاد، با کفار نجنگید. علی اصلا فرصت ندادن، مسلمان ها فرصت ندادن که علی با کفار بشه، گفتن آقا خود تا هستیم تا ما هستیم چه احتیاجی به جنگ با کفار هست. جنگ جمل و کیا رو پا کردن؟ کسانی که به حکومت به عنوان یک غنیمت نگاه میکردن و به عنوان یک باند و حزب قدرت نگاه میکردن و علی اینا رو تو حکومت راه نداد. این از جنگ جمل. جنگ صفین با کی بود؟ با کسانی که قبلا با معاویه و باندش که قبلا دستشون تو آخر بود، سرشون تو آخر حکومت بود و علی تا آمد عزلش کرد و علی گفتن آقا شما با طلحه و زبیر کنار بیا. گفت من اگه قرار بود با کسی کنار بیام باید اول با معاویه کنار بیام، پروژه اول هم معاویه بود، با اینا که من اینا سه دسته کتابی بودن که باش طرف بودن، هیچ کدوم جز کفار و مشرکین خارج از اسلام نبودن. جنگ جمل و صفین فقط به همین دلیل راه افتاد. این تحلیل من اینه، فقط به همین دلیل راه افتاد. اگر علی با احزاب و جناح‌های راندخار و فاسد تو حکومت سازش میکرد،
اگر اونها رو وارد حکومت میکرد یا اونها رو تحمل میکرد به حکومت، نه متهم میشد به استبداد که متهم شد، نه متهم میشد به جنگ طلبی و خشونت طلبی و خونریزی که متهم شد. این صحبت ابو موسی اشعری رو که از طرف خود امام حاکمه بخونید، وقتی جنگ بصره را افتاد حضرت استاندارش گفت نیرو بفرستید از جمله به ابو موسی اشعری. ابو موسی گفت نمیفرستم، گفت ما تا صلح با تو بیعت کردیم، تو رهبر و امام و خلیفه هستی، اما نه برای جنگیدن با مسلمان، نه اگر شطن روی شهر نیرو بسیج بشه. که حضرت امیر به مالک گفتش که تو، من خواستم این ابو موسی رو وقتی آمدن سر کار عزلش کنم، تو وساطت کردی، حالا خود برو درستش کن. که بعد مالک رفت اونجا و ابو موسی عزل شد از حکومت اونجا، برای که همکاری نکرد، از پشت در بزن. و بعد مسائل تازه زمان جنگ جمل، بعدا در زمان جنگ صفین و بلای بزرگ رو همین ابو موسی در سر علی بن ابی طالب به عدالت آورد.